بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. فسقال حاتو قانتات حافلات للعب بما حفل الله واللاتي تخافون نشوزهن فعدوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. خلاصه بحث این شد که زن در مقابل شوهر خود به دو دلیلی که شوهر دارد و زن ندارد تحت قیمومیت شوهر هست. دلیل اول همون فضیلت تکوینی مرد است، نه قرب الالهش که کمال الهی باشد. اون کمال الهی بین زن و مرد فرقی نیست. یکی این که مدیریت مرد و قدرت تدبیر مرد تکوینن بیش از زن هست که این امر طبیعی است و تکوینی. دوم این که مرد عهده‌دار تأمین همه هزینه های منزل است، هم هزینه های مشترک و هم هزینه های فرزند ها و هم هزینه خود زن، همه به عهده مرد است. به این دو دلیل مرد قیم است. این خلاصه بحث و این هم یک وظیفه است نه یک فخر. سه مطلبی که سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در بحث روایی بعد از نقل جریان اسماء بنت یزید، یعنی اسماء انصاریه، همون روایتی که دیروز از عبدالمنصور خوندیم نقل بیان میکند، حسب ملاحظه فرمودید این سه بیان هر سه تام است. بیان اولشون این است که زن یک عظمتی دارد که این عظمت باید در خانه ها محفوظ باشد. اگر زن عرضه بشود در حد یک کالا بیرون بیاید، فساد دامنگیر می شود. روزی جامعه فاسد و آلوده شده و می شود که زن با مردها به سر ببرد. این اولی. دوم این که مسئله حکومت و قضا و جهاد به عهده مردهاست، زنها این وظیفه را ندارد، در قبالش یک وظایف دیگری دارد. سوم که یک بحث تا حدودی طولانی است، این است که اگر مرد به سمت ولایت میرسد، به سمت قضا میرسد، به سمت جهاد میرسد، اینها وظیفه است. مبادا کسی به تعبیر ایشون حالا به میز قضا تکیه داده فخر بکند، بگد من میتوانم قاضی باشم و زن نمیتواند. چون ذات اقدس اله او را از این کار ممنوع کرده است، این فخری برای مرد نیست. مرد موظف است این کار را انجام بدهد، اون کارهای ظریف و کارهای مهم را که اصول خانوادگی است به عهده زن دادن. اما تأمین همه نیازهای علمی و عملی که زن در یک نظام اسلامی دارد و در یک جامعه انسانی دارد به عهده خود زن هاست. این به معنای حصر زن ها در خانه ها نیست، بلکه به معنای عدم ارتباط زن ها با مرد هاست. یعنی باید طور اینها را تربیت کرد که اول اینها به وسیله محارمشون این علوم را یاد بگیرن، بعد خود زنها معلم یک دیگر باشن، خود زنها مشکلات یک دیگر را حل بکنن، نه اینکه زنها مشکلات را تحمل بکنند و بسوزند و بسازند، بلکه مشکلات را با دست خودشون حل بکنند. یعنی عالم بشوند به وسیله یک معلم زن، طبیب بشوند و کارهای درمانی را انجام بدهند ولی به وسیله یک معلم زن. همونطوری که مردها این رشته ها را دارند، زنها هم این رشته ها را داشته باشند تا در مشکلات خود نیازی به مردها نداشته باشند. البته اونقدر لازم نیست که نیاز کل جامعه را برطرف بکنند، چون نیازهای مردها را خود مردها برطرف میکنند. عمده آن است که این گونه از تفاوتها مایه تفاوت معنوی که تقرب عبد به مولاست نیست، اینا وظیفه است. پس اون چه که معیار تقرب الالله است هرگز بین زن و مرد فرق نیست، و اون چه که فرق بین زن و مرد است برای بررسی و تأمین نیازهای اجتماعی است، که اینها وظیفه است نه فخر. اینگه من که هر سه امری که ایشون پر بودن قابل دقت است، مخصوصا اون مطلب سوم. بخش بعدی بحث این است که این آیه مبارکه قیم بودن که یک کار اجتماعی و وظیفه خانوادگی است نه تقرب الله، این را به دو دلیل به عهده مرد گذاشت. یکی اینکه هوش تدبیر و اداره خانواده و زندگی که مرد این هوش را دارد بیش از زن است، و دوم اینکه تمام هزینه‌های اختصاصی و اشتراکی منزل را مرد به عهده دارد. حالا اگر این دو وصف برای مرد نبود یا داشت و از دست داد یا دارد و اعمال نمی کند، اینجا دیگه قیمومیت و ولایت رخت بر می بندد. یک همچه مردی که نتواند یا نخواهد زندگی داخلی و مشترک زن و شوهر را بر اساس دستور شرع اداره بکند، اینجا دیگر مرد قیم زن نیست. اینجا نشوز مرد مطرح است، چون اختلافی که بین زن و شوهر هست در سه مسئله خلاصه می شود. یکی این که ناسازگاری از طرف زن است، این همون حکم ناشزه است که فرمود و این خفتم ولاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن وازجبوهن. حکم دوم آن است که ناسازگاری مشترک است، یعنی مرد با زن ناسازگار است، زن هم با مرد ناسازگار است. این همان حکمی است که فرمود و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. قسم سوم نشوز مرد است که مرد ناشز می شود، اون را در آیه 128 همین سوره مبارکه نساء بیان کرد. فرمود و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و اصطلحوا خیر و احضرت الانفس شح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. گرچه تفصیل بحث در باره آیه 128 همین آیه که در اواخر سوره نساء است به خواست خدا بعدن خواهد آمد، ولی اگر زنی دید مرد ناشز شد، یعنی دیگر مدیر نیست. اگر واقعا مدیر نباشد یا قدرت تأمین هزینه نداشته باشد که یک عجز طبیعی است، یا واقعا مدیر هست ولی مدیریت رو اعمال نمی کند، قدرت دارد که هزینه ها را تأمین کند ولی نمی کند، اینجا مرد ناشز است. زن می تواند موعظه بکند ولی موعظه در باره مرد این چنین بی اثر است. دیگر نوبت به حج رو زدن نمی رسد، برای اینکه اون در قدرت زن نیست که زن ترک کند مرد را یا بزند مرد را، این قدرت رو ندارد. تفسیر این بحث به عهده نصوص خاصه است. در روایات آمده است که اگر چنونچه زنی گرفتار یک همچه مردی شد، امرش را به ولی مسلمین، به حاکم شهر مراجعه میکنه، چون حاکم شهر ولی ممتنع است. حاکم شهر دستور میدهد که این شوهر مدیریت را اعمال بکند، اون به ما فضل الله را به کار ببرد یک، و اون انفاق را هم تحمل بکند و به ما انفقوا من اموالهم را تحمل بکند، این دو. اگر چنون چه با حکم حاکم شهر نشوز مرد حل شد که مشکلی نیست و صلح و خیر صلح میکنند، اگر با حکم حاکم شهر چه اینکه با نصیحت حاکم شهر مشکل حل نشد، این مرد همچنان به نشوز خود ادامه می دهد، نه اون مدیریت را اعمال می کند نه این هزینه ها را تحمل می کند، حاکم ولی ممتنع است، وادارش می کند که این کار را انجام بدهد و از مال او می گیرد و هزینه زن را تأمین می کند. اگر مالی نداشت یا در دسترس قرار نداد، طوری نبود که حاکم بتواند مالی رو از این شوهر بگیرد و هزینه زن را تأمین بکند، اونگاه وادارش می کند که این زن را آزاد کند، یعنی طلاق بدهد. اگر این وادار کردنم اثر نکرد، خود حاکم شهر طلاق میدهد. پس این مراحل چهارگانه را یکی پس از دیگری محکمه اسلامی به عهده میگیرد. البته برای اینکه این کار رواج پیدا نکند، خیلی صریح فتوا ندادن که هر کسی به بهانه اینکه شوهر نشوز دارد زن او را از او جدا کند. این جزء مهمترین کاری است که باید در او احتیاط اعمال بشود. مرحوم سید فتوا داد، بعضی از مراجع دیگر فتوا دادن، روایت هم هست مرحوم سید صاحب عربه تو اون ملحقاتش فتواش همین است دیگر، چون حاکم ولی ممتنع است. اونگاه مسئله الطلاق به ید من اخذ وثاق معناش این نیست که طلاق به دست مرد است ولا غیر، معناش این است که طلاق که حکم جدایی بین زن و مرد است به دست زن نیست، نه به دست مرد است، شوهر است، ولا غیر. احدی حق طلاق ندارد ولو حاکم شهر، چون این رو روایت فرموده که میتواند. لذا در بعضی از نصوص که مرحوم صاحب وسائل بابی برای این عنوان کرده است، این است که فرمود ولی حکم والی را دارد. حالا اگر حادثه‌ای برای کسی پیش آمد که پدر ولی او بود، این ولی می تواند فرزند زن فرزندش رو که مولا علیه اوست طلاق بدهد. در بعضی از نصوص آمده است که لأن الولی به منزلت الامام الوالی، به منزلت الامام. خب پس ولی می تواند، پس طلاق به ید من اخذ به ساق به این معنا نیست که فقط شوهر می تواند طلاق بدهد بلا غیر، و حاکم شهر هم با طی این مراحل قیاد شده قبلی می تواند طلاق بدهد این دو. چه این که در مسئله مفقود الاثرها بعد از گذشت 4 سال حاکم شهر طلاق می دهد، اگر چنون چه غایبی از او خبری نیامده و زن به محکمه مراجعه کرده گفته شوهرم غایب شد و الان مدتی از او خبر ندارم، بعد از گذشت 4 سال از زمان ارجاع قضیه به محکمه که این فتوا معروف هست، حالا فتاوای دیگر هم هست، بعد از گذشت یک مدت محکمه شهر طلاق میدهد. پس این که گفته شد الطلاق و بید من اخذ بساق، معناش این نیست که این زن گرفتار شوهر است و اگر هر گونه نشوزی از شوهر مشاهده کرد باید تحمل بکند، این چنین نیست. البته تفصیل بحث در آیه 128 به عهده مرحله آینده است به هاست خدا. اونجا یه وقت است که زن در اثر پیری خیلی مورد رغبت مرد نیست، مرد به فکر همسر جدید هست که در شأن نزول اون آیه 128 این است. در اینجا زن می تواند از بعضی از حقوق خود که حق المقاسمه و مانند آن است صرف نظر بکند و در همون منزل باشد، و اگر اصرار دارد حق المقاسمه و حق المزاجعه طلب می کند با اینکه قد دخلت فی سن، حالا سالمند شده است، اینجاست که ممکن است مرد نشوز کند یا اعراض کند. در این زمینه قرآن دستور مصالحه داده است، فرمود به ان امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما که ان یصلحا بینهما و صلح خیر. پس وقتی مرد قیم زن است که هم اون نعمت طبیعی و تکوینی که خدا به او داد اعمال بکند که مدیریت است، و هم این حکم تشریعی را که وظیفه دینی اوست که هزینه ها را باید تأمین کند به این وظیفه خود پابند باشد. روایتی که در این زمینه وارد شده است این است که سوال میکنند، یا خود حضرت سلام الله علیه فرمود اگر مردی کسوه زن را نداد، لباس زن را نداد و غذای او را تأمین نکرد، این میتواند به حاکم شهر مراجعه کند و حاکم شهر او را حکم کند به تفریق بینهما. پس الرجال قوامون علی النساء به 2 سبب، و اگر این 2 سبب را مرد حفظ کرد زن تمکین نکرد زن می شود ناشزه، و اگر این 2 سبب از بین رفت که به سوی اختیار مرد از بین رفت مرد می شود ناشز، و اگر علل و عوامل دیگری بود که به سوی اختیار نبود اون هم محکمه شهر حق دارد که مشکل زن را حل کند. بعضی ها خیال کردن به این که حاکم شهر فقط در صورتی که شوهر ندار باشد میتواند حکم تفریق بکند، اونجا که دارد و نمی پردازد نمی تواند. این هم شاید تام نباشد. اونجا که دارد و نمی پردازد او رو وادار بکند به این که بپردازد، و اگر نشد از مال او می گیرد. اگر نشد مالها رو جایی گذاشت که در دسترس حاکم شهر نیست، اونگاه حاکم شهر اقدام میکند به تفریق بینهما. نه، اون یک حکم قالبی است. قضا، رهبریت، جهاد حکم قالبی است، منتها بر رهبر جامعه لازم است که از مشورت چنین زنی هم بهره بگیره. مطلب بعدی آن است که نه، حقم باشد حقای قابل انتقال است. حکم که باشد چون منشأش حق است. حقم دو قسم است، یه حقی است که اون مستحق مقدم اون حق است، این قابل نقل و انتقال نیست. یه وقت است که اون مستحق مورد حق است، نه مقدم حق، قابل نقل و انتقال است. مثلا حق المزاجعه که حق زن است، این زن نمیتونه به بیگانه منتقل بکنه چون خودش مقدم حق است. این که گفته میشود حق قابل نقل و انتقال است در جایی که اون مستحق مورد حق باشد نه مقدم حق. اگر مستحق مورد حق باشد بله قابل اسقاط است. حالا خیلی از حقوق است که مرد میتواند اسقاط کند دیگر. بله، اگر نه، این حکم اولی است. اگر چنونچه خود مرد به این حق را داد، اجازه داد زن بیرون برود، یا اینکه حق المزاجعه را اسقاط کرده است، راحت است. نه، حق است و عمل به این حق حکم است. نه، در داخله منزل دیگه به جامعه نرید. در داخله منزل اگر چنونچه مرد این حق را بخشید، این حق المزاجعه را بخشید، حق تمکین را بخشید، یا اینکه نباید بدون اجازه او بیرون برود، او اجازه داد. خب راد چرا دیگه؟ نه، بحث در زن و شوهر است. بگن بله میتونم بره و قیمومت جامعه بهده اونست. او میره حرف زنان را میزند، حرف موکلان خود را میزند. این وکالت است. وکالت یه قیمومیت نیست، ولایت نیست. اگر بخواهد ولی بشود، قاضی بشود، در جهاد شرکت کند، شارع اجازه نداده. بخواهد وکیل بشود، نه ولی، شارع اجازه داده. بله دیگر، وزیر و وکیل که ولی نیست. بخواهد والی جامعه بشود، نمیتواند. بخواهد وکیل مردم باشد، خب ولی میتواند بشود. ولی در جامعه یه حکم است، در داخله منزل حکم دیگر است. به هر تقدیر این الرجال و قوامون علی النساء دو سبب را ذکر کرد و این دو سبب گاهی محفوظ است و زن تمکین نمی کند، می شود بدلاتی تخافون نشوزهنه. گاهی این دو سبب از بین می رود، می شود وین امرأتون خاوت من بغلها نشوزن و اعرادن. مطلب بعدی آن است که بله. بله. این رو در متن عقد چون شناسایی کردن یک دیگر را، در متن عقد میتواند شرط بکند که اداره منزل به عهده من باشد، من بتوانم روزانه صبح تا زور برم کار بکنم. این رو تو متن عقد میتواند شرط بکند. شارع مقدس بر زن واجب کرده است که تمکین بکند، اما در متن عقد اگر شرط بکند که من صبح یا مبنیاً علیه هم واقع بشود که منظر شرط ضمنی است، کافی است که بگوید من صبح تا زور باید بروم بیرون و کار انجام بدم، تدریس میکنم، این قابل اسقاط است دیگر. اطاعت که نه، سخن از اطاعت نیست که، سخن از اطاعت که نیست که، سخن از این که به شرط باید وفا بکنند دیگر. اوفو به شرط المؤمن و اند شروطه هم میگوید بر به شرط خود وفا بکن، نه از زن اطاعت بکن. چرا؟ نه، این که مفهوم ندارد که، یعنی هر کسی مالدار بود متعاز که این شخص یعنی شوهر روی دو سبب قیم هست، نه معنیش نیست که هر کس این دو سبب داشت قیمه که. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فسالها تو قانتاتون، قانتات نه یعنی مطیعاتون لازواجهن، یعنی قانتاتون لامر الله، نه معناش این است که اینها دائما مطیع شوهرن، نه، اینا دائما مطیع امر خدا. اگر امر شوهر، پیشنهاد شوهر مطابق با امر خدا بود اطاعت میکنه، اگر مخالف با امر خدا بود، چون این زنها صالحند و مطیع خدا هستند، اونجا اطاعت نمیکنن. اگر زنی با ایمان بود، شوهرش پیشنهاد داد که باید مشترکاً در مجالس مختلط بین زن و مرد شرکت کنیم، این اطاعت نمی کند. چرا؟ چون این قانت لله است، مطیع امر خداست. اونجا که پیشنهاد شوهر را می پذیرد برای آن است که خدا فرمود. پس صالحات زنان نیستن که قانتات لعوامر بولتهن باشن، قانتات زن صالحات زنانی هن که قانتاتن مطیعات عوامر الهی هن. و امر الهی می شود میزان، پیشنهاد شوهر را باید با این میزان الهی ارزیابی کرد و سنجید. اگر مطابق با حکم خدا بود اطاعت می کند، و اگر نه اطاعت نمی کند. یا اینکه به او گفت که باید در فلون مجلس شرکت بکنیم، خوب بارو واجب نیست شرکت بکند که، تمکین واجب است، تمکین زناشویی، نه اینکه او پیشنهاد داد که باید فلون جا مهمانی برویم، این باید دوبارش راه بیفته که. ولو حلال، این چنین نیست که این شوهر زن مثل بچه شوهر باشد که اطاعت فرزند، اطاعت پدر و مادر بر بچه واجب است و عقوق شرع. این چی نیست که معیارشون مشخص است که در کجا باید اطاعت بکند. اون رو هم در متن عقد میتوانن به صورت محدود بازگو کنن و بررسی کنن. پس فصالحاتو قانتات عوامر خدایند، نه قانتات عوامر شوهر. اگر پیشنهادهای شوهر با اوامر الهی مطابق بود انجام میدن، وگرنه انجام نمیدن. خب حالا او نباید معصیت بکنه، این که حکم خدا نیست که حالا او چون قدرت دارد میتواند زور بگوید، نه، این چنین نیست. او امر خودش را به محکمه شرع که ولی ممتنع است ارجاع میده. مطلع بعدی آن است که این که فرمود فصالحاتو قانتاتون، اونگاه در زیر فرمود ان الله کان علیا کبیرا، سخنی را فخر رازی دارد، میگوید به این که خداوند با اینکه دارای علو و عظمت هست، هرگز شما را بیش از اندازه توانتون مکلف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و همچنین لا یکلف نفسا الا وسعها. شوهرها هم حق ندارند زنها را بیش از اندازه توانشون تکلیف کنند. این مطلبی است حق، اما با مبنای اشاعره که امام رازی چون او که تفکر جبری دارد میگوید خدا لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. هر دستور را که خدا داد حق است ولو انسان نتواند انجام بدهد. اگر تکلیف، چون به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند، اگر چنون که تکلیف ما لا یطاق جائز هست، دیگر نمیتوان گفت که چون خدا تکلیف ما لا یطاق نمی کند و قوی هست، شوهر هم نباید تکلیف ما لا یطاق بکند. البته خداوند تکلیف ما لا یطاق نکرده است، شوهرها هم حق ندارند تکلیف ما لا یطاق بکنند. به این مسئله که ان الله کان علیا کبیرا، یک دستور اخلاقی و آموزنده است که پشتوانه این حکم است. گفتن شخصی تازیانی بلند کرده که بنده خود را تنبیه کند. وجود این باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حال دید، بعد فرمود که بدان کسی که تو بر او مسلطی، که این عبد است، خدایی دارد که تسلط او بر تو بیش از تسلط تو بر اوست و الان دارد تو را میبیند که او تازیانه را رها کرده. مطلب دیگری که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد و عدی نقل کردن و زمخشری در کشاف ای رو نقل کرده، این است که اون چه که بر مرد لازم است حفظ مردانگی است در داخل منزل، نه اعمال زور و قلدری. و اون حدیث این است که فرمود علق صوتک حیث یراه اهلک، صوت با سین به تای مؤلف یعنی تازیانه، فرمود تازیانت را به این دیوار اتاق نشیمنت آویزان کن که بچه ها ببینن تو تازیانه داری، نه اینکه اهل زدن باشی، اون مردانگی را بالاخره نشون بده. اون کسی که هوشمند نیست بیجا عصبانی میشه، بعد مشکل هم حل نمیکنه. برفرضم بزند، بازدهی جز پاشیدن خانواده نداره. اون که عاقل است حریم میگیرد، هر حرفی رو تو منزل نمیزند، با هر لباسی هم در منزل نمینشیند، طرزی در اون داخله منزل به سر می‌برد که اعضای منزل از او حریم بگیرند، بر او یه حرمتی قائل باشند. میگن فلان شخص محترم است. محترم است یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم او رو دید حریم می‌گیرد. این به زور و قلدری بسته نیست، این به هوش و فهم بسته است. فرمود مرد باید مردانه در منزل زندگی کند، بالاخره یک نفر باید حرف آخر رو در خانه بزند و اون مرد است. اگر کسی خود را ذلیل بعضی از غرایز نشون داد، او دیگه مرد است نه مردانه، او مذکر است فقط، این مرد نیست. این که در بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد یا اشباه الرجال ولا رجال، همین است دیگر. اما شما مذکرید نه مرد. این رو بعضی از حاضران در صحنه مساف و جنگ فر بود، همون صرف مذکر بودن کافی نیست که مدیر داخل بشه، آدم داخلی بشه، باید مردانگی داشته باشد، باید هر کاری نکند، هر حرفی نزند، هر تقاضایی نداشته باشد. اون وقت خانم اون هم بالاخره انسان است دیگر، این همه خواسته ها را بر او تحمیل بکند، این زور تا یه اندازه اثر دارد. همین که بچه ها بزرگ شدن دوران عجز این پدر فرا می رسد، بچه ها به سمت مادر علاقمندند و دوران ذلت این پدر فرا می رسد. خلاصه اون که مدیر داخلی زندگی است مرد است نه مذکر. فمود علق صوتک حیث یراه اهلک، بفهمن تو مردی، مردانگی داشته باش. در جزئیات این زندگی داخلی شما اگر یک سیری در این روایات بکنید، اونگاه مشخص می شود که در زیارت جامعه که ما به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم کلامکم نور یعنی چه، به همه جزئیات رسیدن. فبودن یه وقت هست کسی ندارد، خوب ندارد، از او هم توقع زاید نیست. وقتی کسی به اندازه خود متمکن است، او اگر خواست یک میوهی برای منزل تهیه کند، سعی کند اون میوه های پوسیده و پلاسیده و ارزان قیمت را تهیه کند، به فکر قناعت باشد، ملائکه میگن لا بارک الله له لک، خدا به تو برکت ندهد، تو داری برای بچه ها چی میبری؟ در روایات دارد که اونها دست چشمشون به دست مرد است. فرمود شما مرد باشی، اگر یه چیزی به شما داد، ذات اقدس اراداد، مردانه اهل منزل را تأمین کنید. این روایات اطعمه و اشربه را ملاحظه فرمید، روایات خریدن میوه را ملاحظه فرمید در باب خصوص میوه. اگر مردی این چنین شد، اعضای منزل هم تمکین میکنن که اگر یه وقتی اون نداشت توقع نداشته باشه. اونا که عاقلن، انسانن، بالاخره میفهمن که این مرد اگر داشته باشد مزایقه نداره. دیگر این چنین نیست که فکر این باشد که میوه های پوسیده، میوه های پراسیده، میوه های ارزان قیمت رو برای زن و بچهش تأمین کند. اگر اسراف بد است، اون همه نهی در باره او آمده، این تقتیر هم بد است. فرمود وقتی کسی دارد میوه میخرد، این همه میوه های سالم هست، میوه های خوب هست، این به سراغ اون میوه های پوسیده ارزان قیمت رفته، ملائکه میگن لا بارک الله لک، خدا به تو برکت نده. شما وقتی این جزئیات را تصفح میکنید، نشون میدهد که تمام این امور را ائمه علیه السلام به ما گفتن. میشه کلامکم نور. اونگاه شوخی کردن، زیاد خندیدن، حرفای لغو زدن، این از وقار مرد کم میکند. این فقط مذکر منزل است، نه مرد منزل. اینا رو که دین قوام مرد نمیداند، که زندگی نمیداند، که الرجالو قوامون علی النساء بما فضل الله بعض، تعلیل کرده. حالا این آمده اون فضیلت و هوشمندی و عقل و درایتی که خدا به او داد، این در محل کارش پیاده کرده، حالا در داخل منزل میخواد خستگی رو رفع بکنه. این جای رفع خستگی جای قیمومیت است. این به ما فضل الله رو تو محل کار و محل درس پیاده کرده، اینجا که آمده میخواد چهار تا حرف بزنه، چهار تا شوخی بکنه، چهار تا بخنده، چهار تا بازی در بیاره. این که ما فضل الله نشد که، این به ما فضل الله رو در محیط کار انجام داده، اینجا میخواد خستگیش رفع بکنه. باید این مذکر خیال میکنه مرد است، این چنین نیست. این باید که محل کارش را با محل زیستش را یکسان عاقلانه اداره کنه، نه اینکه همه کارها را ببره بیرون، خستگیهاش بیاره تو درون. این که نمیتونه مدیر منزل باشه که. اون وقت اون زنی که در خانه خسته است، با یک مذکر خسته باید زندگی کنه، این زندگی پانه میگیره. در فضای منزل باید به ما فضل الله و بعضهم علا بعض اجرا بشه، نه بس به حال متعلق موصوف. نه این شخص در خانه بگوید من کسیم که در اداره خوب مدیریت دارم، این بس به حال متعلق موصوف است. یا بگوید من کسیم که در حوزه علمیه یا در دانشگاه سمتی دارم، این بس به حال متعلق موصوف است. اگر کسی مدیر منزل است، همونطوری که در محل کار از هوش الهی مدد میگیرد، در محل زیست هم از اون هوش الهی مدد بگیرد. نه اینکه در محل کار از اون تفضیل و فضیلت الهی مدد بگیرد، اومد محل زیست او بشه محل رفع خستگی، معذالک بشه قیم. آدم خسته قیم نیست. آدمی که دارد خستگی رفع میکند ولی و والی نیست، آدم فاضل ولی و والی است. آها، اما صبی باش، یعنی لطیف باش، یعنی رقیق باش، نه یعنی جلف باش. جلف بودن غیر از صباست، اون ظرافت صبا را داشته باش. سبی چگونه است؟ ظریف است، نه اون جلفی و سبک مغزی و توهی مغزی را انسان در مدرسه داشته باشد. این از اون لطائف روایاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و زمخشری در کشاف نقل کرده که علق صوتک حیث یراه اهلک، یعنی تازیانت را جای آویزان بکن که اعضای منزل ببینن. معناش این نیست که شما یه تازیانی داشته باشید بکوبید به میخ که همه ببینن تو تازیانه داری، نه، مردانگی را در منزل حفظ بکن. یا معناش این نیست که اگر یه کسی تو نیروهای مسلح کار میکنه، سلاح کمری داره، وقتی که آمده رو میخ آویزان بکنه، بچه ها بفهمن او اسلحه داره، این که نیست. فهمود مردانگی را در منزل نشون بده.
طرز زدن با شبه مثبت فرمودی
او رو گفتن اوائل این چه این است، بعد نهی از منکر درجاتی دارد دیگر. نهی از منکر اگر کسی بخواهد به نهی از منکر عمل بکند، اول موعظه است، بعد انزجار است، بعد تنبیه دیگر. بهترین و مناسبترین شخص برای تنبیه این زنی که دارد خلاف شرع میکند همون شوهر اوست دیگر. اگر مردی برای اینکه لباسها رو این زن نشست، یا فرشا رو رفترو نکرد، یا مهمانا رو خوب پذیرایی نکرد، یا غذاها رو خوب آماده نکرد بزند، این فقط مذکر قلدر است نه مرد، چون اینا خلاف شرع است در این گونه از موارد زدن شرع زن، چون حقی که بر زن ندارد که این کارها رو زن انجام بدهد. اگر مسئله چون اینها خلاف شرع نیست، حالا اگه زن نکرده اینا رو، حالا اونجا که خلاف شرع است زن تمکین نمی کند، خب کی بیاید نهی از منکر کند که شایسته تر از خود این مرد باشد؟ یعنی یک نامحرم بیاید به این زن بگوید تو تمکین بکن، یا این نهی از منکر را شارع مقدس به عهده خود مرد گذاشته؟ مرحوم محقق و بعضی از فقهاء دیگر علاما به بالی فتوا دادن که در زمان غیبت شوهر میتواند حدود الهی را نسبت به زن اجرا کند. این معنیش قیمومیت مرد بر زن نیست، قیمومیت حکم خداست. این اگر بگه چرا لباسی من رو رفو نکردی اتو نکردی، اینجا حق نداره. اگر بگوید چرا تمکین نکردی یا چرا بدون اجازه جایی که نباید بروی رفتی، اینجا شرعا حق با مرد است دیگر. یعنی بر مرد بعضی از امور واجب است، بر زن بعضی از امور واجب است. اگر مرد اون کارهای واجب را انجام نداد، زن چون قدرت زدن ندارد به محکمه شرع مراجعه میکند، حاکم ولی ممتنع است که راهش اشاره شد. اگر زن اون وظیفه شرعیش رو انجام نداد، مرد میتواند به عنوان نهی از منکر همه مراحل رو انجام بدهد، اونجایی که بر زن واجب است. حالا در نهی از منکر اگر زدن هست، نصوصی دارد که نباید زدن به حد شکستن استخوان یا پاره شدن گوشت منتهی بشود، این که قطع لحم یا کسر عظم را به همراه داشته باشند، اینا جایز نیست. اون مثال است، چون حد مشخصی را که شارع مقدس بیان نکرده است، که غرض اینه که تعدی جایز نیست. چون اصل اجرای حدی مسئله قضایی است، قضا حتی زن نسبت به زنهای دیگر هم اشکال کردن، این برای آن است که با عاطفه زنانه سازگار نیست. این باید بگیرد بزند ببندد، خب این با رقت او سازگار نیست. وسط ها میبینید که عشق میریزد، این نمیتواند. بنابراین و این هم فضیلت مذکرها نیست. خلاصه این روایتی دیروز از غرر روایات است که رول متعالی فهمید. والحمدلله رب العالمین.